محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و لا سیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. کشتی شکست خورده طوفان کربلا در خاک و خون فتاد به میدان کربلا. در چشم روزگار بر او فاش می گریز خون می گذشت از سر ایوان کربلا. نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان. خوش داشت حرمت مهمان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمیگی. خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به حق وجاهت مولانا العطشان حسین ابن علی و به عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و رشادت و شهامت حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم که هر چه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک در رحمتک فی نعمتک تفتین الافتتان تفتین الاشتباع و الاستخلاص به سلوک طریقتی و اتباع منهجی. عرض کردیم که سربلند برون آمدن از امتحاناتی که به حجت خدا خواهد بود برای تک تک مکلفان نمی شود به تعبیر سید الشهدا مگر این که انسان بر اساس طریقت حسینی و منهج اون حضرت، یعنی راه و روش حسین ابن علی و سیرت حسین ابن علی، زندگانی بکند و سلوک بکند. عرض کردم در جلسه پیشین که اولین شاخصه زندگانی حسینی و سلوک طریقت حسینی تقوا داشتن و ورع داشتنه. این بزرگترین شاخصه است. و الا اگر یک کسی خیلی شورشگر آزادی خواهی هم بود، مثلا در جاهای مختلف یک کسی چگوارای زمان خودش بود، اما میشه بعد بود گفت حسینی چگوارای شخص ماتریالیست کمونیست بود؟ میشه بعد بود گفت حسینی صرف اینکه اسلحه برداشته مثلا و با ما امپریالیسم جنگیده دیگه شد حسینی؟ اینا اشتباهات فکری جدی ماست. اگر کسی بر علیه یک نظامی، یک حکومتی، یک دیکتاتوری در جایی بر علیه خودکامگان جهان در جای قیام کرد، میشود به او گفت آزادی خواه. البته معلوم هم نیست که آزادی خواه باشد، چون ممکن حکومت که به دستش رسید خودش بدتر از همه، مثل کمونیست هایی که مارکسیست لنینیست بودن و در نتیجه وقتی حکومت به استالین رسید دیکتاتوری رو به وجود آورد که عالم مثلش رو ندیده و کلون یدعی وصلن بلیلو. تا زمانی که حکومت به دستشون نرسیده میگن آزادی خواه، وقتی که حاکم شدن خودشون میگن یک دیکتاتور نوین و جدید. پس حسینی بودن به همین شورشگر و قیام کنندگی نیست، به شورشگری و قیام کنندگی. حسینی بودن مهمترین فاکتورش، مهمترین شاخصش تقوا داشتن، تعبد در مقابل حق. بزرگترین شاخصه شخصیت حضرت ابی عبدالله الحسین بنده خدا بودنه. اوج بندگیش رو اثبات کرده. هر کسی این رو بدانید، یه بحثی جدی که هر کسی در آخرین لحظات عمر هویت خودش رو رو می کند. یه آقای یه کتابی نوشته بود زمانی که من نوجوان بودم، این برداشته بود که آخرین جملات افراد هنرمند، مخترعین، مکتشفین، اهل سیاست دنیا و دانشمندان دنیا رو جمع کرده بود که اینا تو لحظه واپسین آخرین عمر، تو لحظه احتضار یا لحظه اعدام شدن یا لحظه مردن، اون دو سه لحظه و اون یک ساعت آخری چی میگفتن. سلام الله علی امیر المؤمنین. شما بینید آخرین لحظات امیر المؤمنین، الله الله فی الایتام، نشان میدهد که دغدغه های دل این شخص چی بوده که در آخرین لحظاتی که از این دنیا میخواد بره چی داره میگه، دغدغش چیه. الله الله فی الایتام، الله الله فی الصلات، الله الله فی القرآن. از شما که مسلمانان پیشی نگیرن غیر مسلمانان در اول با قرآن. خیلی عبارت عجیبی است از امیرالمومنین. غیر مسلمانان در عمل با قرآن از شما پیشی نگیرن. الله الله فی القرآن، الله الله فی نظم امرکم. در دم آخر فرمود که ابا محمد و ابا عبدالله پسرانم، مظلوم را یار باشید و ظالم را دشمن و همنشین فقرا باشید. نفرمود گاهی یک صدقه یک جایی به فقیری بدید، رفیق و همنشین فقرا بوده باشید. این آخرین لحظات امیرالمؤمنین است. می شود یک کسی مثلا ماتریالیست باشه، ملحد باشه، به صرف این که مثلا یک کلاشینکوف گرفته دستشو مثلا تو کوههای بولیوی جنگیده با امپریالیست ها بگیم این حسینی است؟ امام حسین کیست؟ امام حسین اصل دغدغش و اصل همتش و تمام پیامش بندگی خداست. لذا اون آخرین لحظه هم صورت نازنینش رو روی خاک کربلا گذاشت. آخرین جملاتش چیه؟ الهی رزن به قضائک و تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستقیسین. یک کسی که اصلا خداپرست نیست و ملحده حسینی است. این که نسبت به دیشب عرض کردیم که بنابراین اگر من میخواهم حسینی باشم لاجرم باید تقوا داشت و ورع داشت. اما سخن امشب مسلمن حسین ابن علی سلام الله علیه روحی له الفدا ابی عبدالله سید الشهدا لقبی دارد که علم شده برای او. مثلا اگر ما بگوییم صبر، چی به ذهن تراوش میکند؟ زینب کبرا. اگر میگوییم زینب، چی به ذهن تداعی میکنه؟ صبر. اگر میگوییم وفا، نام ابوالفضل به ذهن میاد. اگر میگوییم ابوالفضل، ابوالفضل یعنی وفا، وفا یعنی ابوالفضل. اگر در جایی یک کسی داد بزنه مظلوم، همه میگن حسین. درسته، لفظ مظلوم بر حسین ابن علی تحقق پیدا کرده و علم شده. اگر من میخواهم حسینی باشم اولین هنرم باید این باشه که ظالم نباشم. حسینی بودن مظلوم بودن، نه ظالم. کسی که ظالمه کجا حسینیه؟ و البته وقتی میگیم کسی که حسینی است نباید ظالم باشد، معنیش این نیست که یک قداری بر نداشته باشه یا یک چوبی یا یک باتومی به جون مردم توی خیابون نیفتاده باشه، یا مثلا استالین نباشه، هیتلر نباشه، چنگیز خان مغول نباشه، یک ظالم مثلا ضحاک نباشه. نه، مفهوم ظلم خیلی گسترده تر از اینه. اولین ظلم همون گناه کردنه. ظلم تو نفسی و تجرأت به جهلی. میخواهم حسینی باشم باید به خودم ظلم نکنم. هر گناهی که میکنم به خودم ظلم میکنم. باز میخواهم عرض بکنم که مفهوم ظلم به نفس از گناه هم گسترده تره. یعنی اگر کسی گناه کرد، هر گونه گناهی که میکند به خودش ظلم کرده. در حدیث داریم، شما هم شنیدید که امام صادق سلام الله علیه فرمود که اثر گناه بر روح یک مؤمن از اثر کارد قصاب بر تنه یک مثلا لشه گوسفند بیشتره. ببینید، یه وقت هست یه تنه لشه گوسفندی رو به من و شما میسپارن، مثلا آشغانو میگه شما این گوشت رو ریز کن، ما هم آماتور تا میخوایم اینو ریزش بکنیم وارد نیستیم یا دستمون رو میبریم و خلاص. اما دیدید که یک قصابی که یه تنه لشه گوسفندی یا گاوی رو آویزون کرده مثلا به سه شاخه، این چقدر حرفه‌ای کارت میکشه. به یه حرکت میبینید که اصلا یه چاک داد روی این تنه و اثر کارد قصاب بر اون تنه، اثر گناه بر روح مؤمن چنین است. خب این کارت رو کی میکشه؟ خودم. خودم کردم که لعنت بر خودم باد، من خودم گناه میکنم. بله، دوایی گناه، انگیزه های گناه رو ممکنه جامعه یا محیط و اطرافیان ایجاد کنن، اما این منم، این منم که در نهایت گناه میکنم. میبینید که یک زنی در اوج فقر و نداری تمام زحمت کشیده و کار کرده و دامنش پاک بوده و زندگی خودش و ایتام رو چرخونده، یکی هم به اندک بهانه‌ای پلید دامن شده. این خودمم، در نهایت اراده خود آدمی است. پس ظلم با خود باعث میشه که ما حسینی نباشیم. من کجا حسینیم؟ من بنده شیطانم، من نوکر شیطانم. در زیل این آیه شریفه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، امام فرمود کسی که شیطان نمیپرسته، مراد این است که اطاعت از شیطان نکنید، گناه نکنید. به هر مقداری که گناه میکنی به همون مقدار نوکر شیطانی، عبد شیطانی و عبودیت او رو کردی، یعنی اطاعت او کردی. ولی کن که ماینم به دوستان جوان عرض بکنم، مطلب از این بالاتره. یعنی ظلم به نفس همیشه گناه نیست. یه جوانی فرض کنید چشمش پاکه، دامنش پاکه، گوشش پاکه، غیبت هم نکرده، اما همینجور داره عمرش رو هدر میده. ظلم به خودش میکند یا نمیکند؟ بعد ظلم به استعدادش میکند یا نمیکند؟ بعد بنده در اون یادباد استاد نوشتم که خدمت مرحوم استادمون مرحوم آیت الله اسد محمود سیستانی رسیده بودم، در 25 سالگی عرض کردم که آقا شما اگر در سن من بودید چه می کردید؟ خب ایشون یه فقیه عظیم القدر، فرمودن فلانی، من اگر در سن تو بودم و هر جوانی که در سن تو باشد، سعی می کردم فقیه در دین باشم، چون الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. بعد به من فرمودن اگر جوانی و کسی استعداد داشته باشد و بتواند فقیه بشود و نشود، تعبیرشون این بود، در حق خودش جنایت کرده. یعنی وقت داره همین جور میگذره. ببینید شما در هر رشته‌ای، دوستان نوجوان جوان، در هر رشته‌ای بخواهید کارآمد یا سرآمد بشید، باید تا قبل از 30 سال بارتون رو ببندید. دیشب یک کسی از رفقای جوان از من میپرسید که خب حاجا الان روز 4-5 تا منبر میرید، روزی چند ساعت مطالعه میکنید؟ گفتم روز 10 دقیقه هم مطالعه نمیکنم. گفت چطور؟ گفتم مطالعه که الان بخوام بکنم که به دردم نمیخوره. 12 سال تو خونه نشستم فقط مطالعه کردم، فقط مطالعه کردم. اون زمان شاید روزی 14 ساعت هم مطالعه میکردم، سیر نمیشدم. اگه الان بخوام برای مثلا منبر الان مطالعه کنم، که این که اصلا پخته نمیشه. مهلتی بایست تا خون شیر شد. این ورزیده نیست مطلب، اصلا مبانیش مشخص نیست. دقیق می فرمایید. مثل اینکه به یه پزشکی بگیم خب الان شما میخواید برید مثلا اتاق عمل، یک ساعت قبلش برمیدارید مثلا فیزیولوژی گایتون رو یک نگاهی بکنید. چی میگید واسه؟ هر کاری که بخواید بکنید باید تا 30 سالگی بارتون رو ببندید. اگر وقتتون رو به چت کردن علکی، به پرسه زدن علکی در اینترنت یا نه خفتن، در روایات داریم که خداوند متعال مبغوض می‌دارد جوان کسل، عرض می‌شود که فارغ را، جوانی که کسالت و بیحالی و تنبلی و بیاری داره و پرخوابه، مبغوض می‌دارد این چنین جوانی را، چون این بعدش کله بر بقیه است. اگر وقتش را هدر داد به کی ظلم کرده؟ به خودش، به خودش ظلم کرده. پدر مادر بیچاره که کاری ندارن، دو سه روزی هستن و آفتاب و دوابا میرن. پس ظلم به نفس بالاتر از این هاست، بالاتر از این هاست. من حاسب نفسهو فقط ربه و من لم یحاسب نفسهو از حضرت رضاست فقط خسره. اگه کسی محاسبه این نفسش رو نکنه، هر شب از خودش حساب نکشه، حتما زیان میبینه در عمر. از خود ما خسارت دیده ایم، بس ضرر از این تجارت دیده ایم. خب اگر من محاسبه این نفس نکردم، به خودم ظلم کردم، به خودم ظلم کردم. اگه حواسم به خودم نبود، به خودم ظلم کردم. پس این یک ظالم بودنه. آقا من که ظالم نیستم، من که حق کسی رو نخوردم. اگه حق کسی خوردن ظلم، وقت تو هدر دادی، استعداد تو هدر دادی، میتوانیستی خیلی بالاتر باشی، میتوانیستی خیلی بهتر باشی در رشته خودت، میتوانیستی سرامت باشی، میتوانیستی واقعا با تخصص خودت دردی از مردم دوا کنی، نکردی. وقت هدر دادی، ظلم به خودت کردی. گاهی ظلم به پدر و مادره. یعنی چی؟ یعنی تو این شرایط سخت اقتصادی پدر هر چی هم که دارا باشه زحمت میکشه، رنج میکشه، با صدها نفر در بازار یا در کار یا در هر جایی که هست باید درگیر باشه. بعد زندگی تو رو از هر جهت تأمین کردن، همه چیزت رو فراهم کردن، خوردت، خوراکت، همه چیزت فراهم. مادر بیچاره به چه دغدغه‌ای تو رو بزرگ کرده، چقدر رنج برده، چقدر درد کشیده، چقدر دلواپس بوده، چه نگرانی ها داشته. حالا پول خون پدرشون هم باید بدن، مثلا برای دانشگاه یا برای مثلا فرض کن یک مؤسسه، هزاران مطلب رو باید برای شما آماده کنن. بعد میبینید که رفته دانشگاه، حال درس خوندن نداره. یک کسی از رفقای بسیار نازنین خوب و عزیز ما رفته بود دانشگاه، سال اولش بود. گفتم رشته چیه؟ گفتم فلان رشته است. گفتم خب دانشگاه خوبی هم قبول شده بود، راضی هستی از رشته؟ گفتم چه حالی آجا، خب نمیده بهم، خوشم نمیاد از این رشته، حالا خوندنشون هم ندارم. هی افتان و لنگان درس میخوند و نمرات پایین و وحشتناک، و کم کم هم شخص خودش افسرده میشه، خسته میشه، شکست پشت شکست آدمو ناامید میکنه و میندازه به افسردگی، انرژی منفی هی همینجور روش زیاد میشه. یک شب نشسته بودیم صحبت میکردیم، گفتم خب درس بخون. گفت دوست ندارم این درس رو. گفتم اصلا به این رشته علاقه نداری؟ گفت نه. گفتم بیا یه کار کن، میشه یکم مرد باشی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یه بچه نباشی، یه جو مردانگی و غیرت. گفت چرا؟ گفتم پدر تو که ثروتمند نیست، طبقه متوسطی، یه کارمندی، چقدر برای دبیرستان تو هزینه کرد؟ حساب کردی چقدر هزینه کرد؟ چقدر کار کرد که تو مثلا در دبیرستان مثلا احسان باشی؟ گفت بله. مادن چقدر هست؟ حالا رفتی دانشگاه، چقدر پدر داره هر ماه شهریه میده؟ گفت انقدر. گفتم واقعا این از انصافه، از مروته؟ از امشب به بعد بگو گور پدر این که من این چی رو، رشته رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم، رو حساب مروت، رو حساب مردانگی، به عشق پدرم که این همه زحمت کشیده و مادرم که دوست ندارن من انصراف بدن بعد برم سربازی و علاف دیگه معلوم نیست بعدش چی بشم، به عشق پدر مادرت و به شکرانه پدر مادرت جهت تشکر از اونا. آخه این غذا مثلا فرض کن که بدمزه است، حالا بابات میگه که بابا این غذا رو بخور، نه من دوست ندارم، خب درد، اینقدر آدم بی خود و نونور بخور نمیمیری که، زهر مار که نیست، باباته دیگه، میگه بخور. باور کنید بعضی چیزا حسرتش به دل آدم میمونه یک عمر. من الان که میگم باور کن خودم حسرت دارم. خواستیم داماد بشیم، رفته بودیم برای خرید لباس دامادی، رفتیم توی فروشگاه کفشی، پدر منم همراه بود، عشقش کشید به یه کفشی، گفت بابا این کفشو بردار، گرونترم بود. من گفتم نه این کفش مثلا منگوله داره، برای طلبه خوب نیست. گفت بابا حالا یه شب که داماد بشی دیگه به خاطر ما دو ساعت اینو بپوش. گفتم نه سنگین نیست. هرچی گفت این پیرمرد من قبول نکردم. الان باور کنید، الان که میگم خدا میدونه خجالت میکشم، عجب احمقی بودم من واقعا. حالا چی میشد بپوشی؟ طلبه خاک بر سنت. پدر بود دیگه، حالا یک غذای پخته یا شور شده یا بی‌نمک، چقدر مثلا باید بی‌مروت باشی که به روش بیاری؟ اینقدر احادیث اخلاقی ما لطیفه. المؤمن یأکلو به شهوت اهله. تو خونه میگن آقا زور چی میخوری؟ میگه هر کی همه چیزی که همه دوست دارن. شما چی میل دارید؟ هر کی هر چی، هر چی بقیه بچه‌ها دوست دارن همونم برای من بپز. آخه شما این چیز بگه هیچ چی نمیگه. اگه تونستی 30 سال با زنت زندگی کنی و یک بار به روش نیاره که این آشت شور شد یا بینمک، خیلی مردی. ولی بنده رفتم منزل یه آقایی، خواهم بگم ظلم، این که میگیم ظالم نباش، نه به من این است که حالا مثلا از اراذل و اوباش نمیدونم حق حساب بگیر تو خیابون نباش که شکم مردم رو سفره میکنن، یا عرض کردم چنگیز خان نباش. نه خیلی از ما ظالمیم. شاید 30 سال قبل بنده مهمان بودم، رفتم منزل یه آقایی، منو دعوت کرده بود، محرم بود خانمش با من و خانوادهشون با من. خانم ایشون اصلا چه سفره ای انداخته بود، چه غذای 5-6 فرم غذا، خیلی زحمت کشیده بود، سفره آرایی واقعا قوقا کرده بود. این آقا نمکتون رو برداشت خیلی سرش که نمک بریزه، که مثلا مستحب با نمک غذا رو آغاز میکنه. خب نمک طبیعی ترکیبش اینه که رطوبت رو جذب میکنه، رطوبت گرفته بود و نمیریخ، 2-3 مرتبه اینجوری کرد نریخته بود، نمکتون رو جلوی من جلوی جمع پرت کرد طرف خانومش، پرت کرد به طرفش، داد بیداد که نمکتون. این چی از همی شود اسم آدم گذاشت روش؟ آخه ظالم، این همه زحمت کشیده، وظیفه شرعیش هم نبوده. بوده؟ نه. تو مهمون دعوت کردی دنگ در، برو از بازار غذا بگیر، محبت کرده در حق تو. اینقدر ظالم، اینقدر نمک نشناس، تو نمک نمیشناسی، نمک نشناس، برای همین نمک برات نمیریزه از طرف خدا. خدا میگه ایف نمک. دقت میفرمایید؟ ظالمه در حق پدر و مادر. معذرت میخوام، من که پدرم از دنیا رفته، حالا که میبینم، میبینم خیلی ظلم کردم به پدرم، خیلی ظلم کردم به پدرم. یه جاهایی دل شکستگی به وجود آوردم که اصلا لازم نبوده، لازم نبوده. همین جدیدنی که از رفقای هیئتی و مذهبی و خوب و جوان زیبا و شیک و این داماد شده، من نبودم، کربلا بودم، دامادش نبودم. وقتی اومدم گفتم چه خبر، دامادی خوب بود؟ داداشش گفت آقا نمیدانید که این برادر ما چی کار کرد. گفتم چطور؟ گفت این شرط کرده بود که در ازدواج ما، در عروسی ما، موسیقی چیزی نباید باشه با طرف خانومش. گفتم خب. گفت وسط عروسی طرف آقایون که داماد این طرف بود، طرف خانوم حالا یک کسی مثلا فرض کن که بلند شده بود و یه آهنگ ماهنگی چیزی پخش کرده بودن، یه وقت این آمد جلو پدر خانومش که مگه من نگفتم، مگه من شرط نکردم که موسیقی نباید باشه فلان، من اصلا میذارم میرم. شب دامادیش تالا گفت بابام آمد به دست پاش افتاد، بابا تو رو خدا آبرومار نبر، میگیم قطع کنن، نه من میرم. گفتم من اگه به جای پدرش بودم یه اردنگی هم میزدم که تو بگم شد عوضی. این همه خرج کردن دوتا فامیل، من پدرش 150 میلیون هزینه کردم، من میذارم میرم برو. فکر رو ببین، این واقعا مثلا که تو میخواستی حرام گوش ندی، بعد میگفت پدرم بهش گفت به خاطر من کوتاه بیا، میگفت نه پدرت داره بدم میکنه، ببین اصلا حلال و حرام رو نمیفهمی. پدرم گفتش، میگفت پدرم گفت بابا من میرم میگم قطع میکنم، پدر خانمش میگفت آقا من اصلا غلط کردم، میرم میگم قطع کنن، شما آروم باش. نه من نکنه. نفهمیدی؟ عزیزم نماز شب بخوان، نماز شب بخوان، نماز شب بخوان. اما اگه مادرت آمد گفت نماز شب نخون مادر، بگی بخواب، من اذیت میشم، میترسم تو مثلا فردا مریض بشی، بگی بخواب، اون خواب از نماز شب ثوابش بیشتره. اگر در حین نماز شب دارید میایید نماز شب بخوانید، پدر یا مادر آمد گفت قطع کن، بیا کارت دارم، باید قطع کنی، نه اینکه خوبه قطع کنی. دیشب یه پسرکی از من میپرسید که آقا مادرم گفته من ناراضیم برم کربلا، چیکار کنم؟ نرو. خیلی راحته، اگه برای امام حسین میخوای بری نرو، اگه خلاصه چیت گل کرده، حس مثلا کنجکاویت، حس سیاحتت، حس سفرت جو گرفته، خون که بر خدا نیست. اگه برای امام حسین قرار کربلا بری، پدر یا مادر به هر دلیلی الکی گفتن نرو، نرو روز عاشورا همون کنار مادرت بیس، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر حالت فرق نکرد بیا آب دهان به صورت من بنداز. من چون خودم مبتلا شدم و الان سرها میگم خدایا غلط کردم، خدایا منو ببخش، من ظلم کردم در حق پدرم، ظلم کردم در حق مادرم. عموم ما ظالمه در حق پدر مادری. آقا ازدواج کردی رفتی، مادرت دلت براش تنگ شده، باید کاری بکنی که او حتما زنگ بزنه التماست کنه بیاد ببینمه. و بالوالدین احسانا، فرمود احسان این است که وقتی میدانی پدر و مادر چیزی نیاز دارن یا لازم دارن، حتی دیدن تو را قبل از این که رو بزنن به تو، تو انجام بدی. اگر پدرت به تو گفت یا مادرت به تو گفت که فرموده و تو انجام بدی، انجام وظیفه کردی، احسان نکردی. احسان این است که قبل از این که او بگه تو انجام بدی. و یه خانمی در مشهد برای من نامه نوشته بود، یه حاج خانمی مثلا مسنی، که آقا من دو تا دختر دارم، اینا پوشیه میزنن، خیلی امام حسینیان، خیلی بکاهن، هر شب محرم پای منبر شما، بعد من پیرزن توی خونه اینا میگذارن میرن حرم دو تا خواهر با هم، و میدونم واقعا برای توسل میرن، حال خوبی دارن، عشق خوبی دارن. هرچی من میگم که مادر آخه یک کمی به من بیچاره تو این آشپزی کمک کنی، تو خونه کمک کنی، نه ما باید بریم حرم. چه حرمی؟ بشین ظرف بشور، اصلا حرم هم نرو. والله علی ابن مسرزا بیشتر قبول دارن. ظلم در حق پدر و مادر خیلی فراوانه، خیلی پدر با این همه زحمت پول در بیاره بده تو دانشگاه همچی به بیاری بگذرونی، درست تو سوس بخونی. همین رفیق ما که گفتم به عشق پدر مادرت درس بخون، واقعا مردانگی کرد، شروع کرد خوندن. الان کربلاست، همین الان کربلاست. چند روز پیش ازش پرسیدم درسات به کجا رسید، گفت لیسانس همو گرفتم. آجا خب میخوای بری سربازی؟ گفت نه، فوق لیسانس. گفتم یادت میگفتی از این رشته بدم میاد؟ آدم اولش میزنه به تنبلی، بعد برای اینکه توجیه کنه میگه من به این رشته علاقه ندارم. دیدی که حالا علاقه پیدا کردی که فوق هم میخوای شرکت بکنی. به پدر و مادرتون ظلم نکنید. بنده میتوانم یک سری مطالبی بیام اینجا عرض بکنم خدمتتون که بگید چه مطالب رشیقی دقیقی آقا خیلی علامه، اما ما گیریم تو اولیات. باور کنید که میگن اقتصاد ما رکود پیدا کرده، هزار برابر اقتصاد ما اخلاق در جامعه ما رکود پیدا کرده، بلکه سقوط پیدا کرده. انصاف، رحم، مروت، ادب، روز به روز هم وضعیت وخیمتر میشه. ما تو اولیات گیریم. ما میتوانستیم قسمت آغازین قنوت حضرت سید الشهدا رو شرح بدیم. اللهم منکل بداء و منکل مشیه، من مشیت رو تا معنا کنی که مشیت چیه، و خلق الله المشیه و نحن اوئیت و مشیت الله، هزار تا حرف معارفی هست. اما همونجان ما تو اولیات گیریم، تو این اول گیریم. من احزن والدی فقط اقهما، کسی که پدر مادرش رو محزون کنه، همین که غمگینشون کنه، آق گناه کبیره. بعد این به دنبال معارف کجا میخواد بره؟ هیچ ذکری اثر نداره، زیارت عاشوراش هم اثر نداره. صد بار شاید این مطلب رو گفتم که در سال 78 بنده با 4 بچه اومدم قم، هجرت کردم از مشهد به قم. درس مرحوم آقای فلسفی رو دیده بودم، میخواستم درس حضرت آقای وحید و آقای تبریزی رو ببینم و مرحوم آقای تقی قمی. اومدم قم و توی ماهای اولیه تابستان بسیار گرمی هم بود، چله برداشتم در حرم حضرت معصومه برای 3 حاجت. حاجت ها هم معنوی بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر می آمدم زیر آفتاب توی ایوان طلای صحن حضرت معصومه و مشغول این چله بودم. اول زیارت 6 مطلقه امیرالمؤمنین و بعد آداب اون زیارت و بعد زیارت عاشورا با سلن صد سلام و بعد 2 رکعت نماز و بعد دعای علقمه. چله سنگین که تقریبا 2 ساعت و نیم طول میکشه و کوه رو میترکاند. عجیب این چله، خیلی قویه. و 3 حاجت معنوی رو میخواستم. شاید روز 36 بود که ذکرم رو گفته بودم، زیارتم رو کرده بودم، بلند شدم از جام بیام از صحن بیرون. یه آقای رفیق ما بوده، به یه معنا شاگرد ما بوده، شاید 5 سال 6 سال این سید رو من ندیده بودم، معمم دم در صحن حضرت معصومه. حالا ایشون اصلا قم نبود، در یکی از مراکز استان کشور بود. تا منو دید، بعد از 7-8 سال هم رو دیدیم، 5-6 سال هم رو دیدیم، سلام و احوالپرسی و روبوسی و گفتش که آجا من خیلی دلم براتون تنگ شده، میشه بریم گوشه صحن بشینیم یکم شما رو ببینم؟ گفتم بریم ببینیم. یارا بهش صحبت یاران همدم است. اومدیم و گفتم خیلی پخش شده نوارش، میخوام به این دوستان نوجوان جوان بگم که آقا ظلم یعنی چی؟ این که حسینی بودن یعنی ظلم نکنی، ظلم نکردن در خودت، در حق خودت ظلم نکن، در حق پدر مادر ظلم نکن. اومدیم گوشه سن نشستیم و خب احوال پرسی، چطوری آقا سید، کجا هستی، چه میکنی، درس میدی نمیدی، شما چطوری داج آقا، از این حرفا. یهو دیدم که این به گنبد حضرت معصومه نگاه میکنه و سعی میکنه به من نگاه نکنه. گفت بله ببخشین، گاهی یک نفری بلند میشه 40 روز میاد حرم حضرت معصومه، اون گوشه میشینه و اول زیارت 6 مطلقه امیرالمؤمنین رو میخونه و بعدم اینو میگه و بعدم زیارت عاشورا رو میخونه و بعد با سلن و صد سلام بعدم دعای علقمه، 3 حاجت هم میخواد. این حاجت ها رو گفت که احدی حتی همسر من خبر نداشت. 3 حاجت اینجوری هم میخواد و نمیداند که تا پدر و مادرش از عشق غمگینن، مگه تو خواب شب همچین حاجت هایی رو ببینه؟ یه لحظه من قاطی کردم، مثلا هم خندم گرفت هم گریم گرفته بود، هم گیج شده بود، مثلا هم وحشت کردم. این شاگرد من بوده، 5-6 سال از من کوچکتر، مثلا فکر نمی کردم که چی گفتن. گفتم آقای فلانی، آقای اسد فلانی، اون شخصی که شما میگی که منم. برگشت لبخند با نمک زد، گفت حالا من حیا کردم، شما مثلا بزرگتر منین، حالا شما. من وحشت زده پرسیدم که این بین من و بین خدا بود، بین امام حسین، شما از کجا خبر دارید؟ یه نگاه خیلی بامزه‌ای به گنبد حضرت معصومه کرد، بعد به من یه نگاهی کرد، گفت حاج آقا ما خیلی از بیخبران نیستیم. پدر مادر من کجا؟ مشهد. او اهل کجاست؟ فلان استان. من کجا دارم این توسل گرفتم؟ قم. اصلا هیچیش به هم نمیخوره. گفت پدر و مادر شما از شما دلگیرن و تا شما پدر مادرت رو راضی نکردی هیچ فایده نداره این چله، برسون خودتو به مشهد. گفتیم چشم. آقایی بود، آقای فضلی، رئیس ایران ایر بود در مشهد. ما هر وقت خواستیم بریم مشهد میرفتیم فرودگاه، نه اینکه پول ندیم، پول میدادیم، اما دیگه نیازی نبود که مثلا بریم دفتر و مفتر، بلیط میدادن سوار میشد. بلیط هواپیما جور نشد، هیچی جور نشد. این قطارایی بود که اتوبوسی بود، بهش میگفتن قطار بنیاد، فقط این جور شد. نشستیم 12 ساعته میرفت مشهد. کنار من یه پیرمرد 70 ساله نشسته بود. تا نشستم گفت حاج آقا جون سلام. از این تهرونیای خوش صحبت، دیدید از این بازاریای تهرون، آخر صحبتن، یعنی ما که دیگه کم میاریم مقابلشون. خب بعد حاج آقا جون سلام گفتم، علیکم السلام. گفت حاج آقا این حق پدر مادر چقدر مهمه. من فهمیدم در پس پرده توتی صفتش داشتن. این بی خود کنار من نیست، باور کنید من اگه حرف نزدم میمیرم. خب ولی من 12 ساعت حرف نزدم، فقط گوش میدادم. گفت 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 از خاطرات عمرش، گفت که کسانی که با پدرشون بد کردن چی شدن، کسانی که لطف کردن چی شدن. گیج شدم اصلا. 12 ساعت این فقط از حق پدر مادر میگفت. یا صاحب الزمان. اومدم منزل مرحوم پدرم، نشستیم و مادرم چایی آوردن و حاج آقا هم نشسته رو مبل و پاش انداخته رو پاش. گفتم که حاج آقا شما از من ناراحتید؟ گفت نه. چرا؟ گفتم شما از من ناراحتید؟ گفت نه خیر. چه دارید؟ کاری نکردید ناراحت بشید. گفتم آقا کسی به من گفته شما از من ناراحتید؟ گفت بله ناراحتم. چرا؟ گفت من دوست نداشتم بری شما قوم. دلم گرفت رفتی بود. گفتم پدر من درس من پیش آقای فلسفی تمام شده، یک دوره من با درس آقای وحید رو ببینم اینجوری اینجوری. یهو آقا نظرش عوض شد. پدر سالار گفت اصلا اگر در قم نباشی من ازت ناراضیم، درست عکس، فقط باید قم باشی. خدا میدونه جوانها شب محرم خاکم به سر اگر بخوام من شما رو بخندونم یا وقتتون رو بگیرم یا داستان تعریف کنم. چله زیارت عاشورا با اون ختم بزرگ اثر نمی کرد. خب کی بود؟ 37 بود. من هنوز نخونده بودم ستا، تمام ستا حاجت معنوی و علمی رسید بدونی که ختم تموم بشه. پدر و مادرت میگن که بمیر، بمیر زنده میشی. میگه کربلا نارو چاشه نمیره، باشه نمیره. در حق پدر و مادرتون ظلم نکنید. یکی از مصداقا اینه. الان رکود اقتصادی است، وحشتناک اوضاع، وحشتناک اوضاع. یه مثلا فرض کن ماشین لباسشویی کزا که 2 تومن بوده الان 10 تومن، یه یخچال چند تومنه دیگه. حالا بهتر میدونید شما اوضاع چجوری. دختر خانم وقتی پدر میخواد جهیزیه بده دیگه، حالا قرار نیست که شما جهیزیه ملکه انگلستان داشته باشی. پدرت یه چیزی میخواد بخره، تو بگو پدر مثلا لبل پایین ترشم خوبه. خیلی از تزیینات، خیلی از تبرجات، خیلی از چیزها رو میشود واقعا نگرفت، میشود واقعا نگرفت. رحم کن به پدرت. خانم ها به شوهراشون رحم کنن. فرمود در آخر الزمان هلاکت مرد به دست زن اوست. این حدیث. چرا؟ فرمود چون زنان از مردان چیزهایی میخواهند برای برج زندگی که با حلال به دست نمیاد، با پول حلال نمیشه اینقدر در آورد. آقا آمده پیش من گله میکنه که خانم جلسه ای امام زمانی جلسه برو و کلاس برو تو اینا مدرا افتاده که جشن تولد بگیرن، بعد وسایل تزیین جشن تولدش رو برندش رو نمیدونم برند کزا از فرانسه بیارن. بعد هم لابد میگه میشینی میگه اچل ولی یک الفرج الهی اچل ولی اللهم اصله هم. این حرف چی؟ علی ابن مهزیار اهوازی میگه وقتی وارد خیمه حضرت شدم، میهمانشون بودم 1 هفته، یه شب گله کردم که آقا من 20 سفر آمدم، این همه این بیابونا رو طی کردم، قربونت برم پدر و مادرم فداد. خب شما که حالا اجازه دادید، کاش مثلا 10 سال پیش اجازه میدادید، کاش 20 سال پیش اجازه میدادید. 20 سال من خونجگر شدم. دم سرشون رو به غضب انداختن پایین، شروع کردن روی زمین چوب خط کشیدن، به قول مابادستشون خط کشیدن. فرمود لکن نکم قطعتم الرحم، قطع رحم کردید. اقویای شما به ضعفا کمک نکردن، رحم نکردن. اغنیای شما به فقرا رحم نکردن، کمک نکردن. چی میگید؟ از ملاکای امام زمان خیلی دوریم. تو وسائل جشن تولد بچه‌ت رو از اروپا برمی‌داری میاری، بعد برو از آقای محمدی خیریه عباس‌صالح بپرس که چه خبره، که یه مرتبهشون با مدرک 10 سال پیش مدرک به من نشون داد که دختر شیعه رو به یک گوسفند فروخته بودن، پدر مادرش از فقر.
یا صاحب از زمان. داود امام زمان هم میگن بله دیگه، من خیلی ممنون، اصلا شیعه مثل تو از کجا پیدا بکنه؟ خانم ها رحم کنید به شوهرانتون. چرا باید اینقدر برج زندگی زیاد باشه؟ میشود یک پدر یک مرد ظالم باشه؟ بله. چرا اجازه نمیدی خانومت بره دیدن پدرش؟ این ظلمه. خودت عاطفه نداری؟ قبل از محرم، دو روز قبل از محرم رفتیم حرم حضرت رضا جای شما خالی، یک کسی از صمیمیترین دوستانم که سیده، دخترشو میخواست بده به یه جوان مذهبی هیئتی تحصیل کرده بسیار لشید بسیار مؤدب، قرار بود که بنده در حرم حضرت رضا عقدشون رو بخونم. داماد رو خواستم، گفتم پسرم من باید عقد شما رو بخونم، این دوست من عقد اخوت با من داره و دخترش از یکی دو سالگی پیش ما بزرگ شده، مثل دختر خودم میمونه، من به یک شرط عقدت رو میخونم و مرد و مردانه باید به من قول بدی و الا من عقد رو نمیخونم، به اینا میگم دختر بهت ندم. این کار کس ما آخونده بعد میاد. گفت چی آجا؟ بفرد من در خدمتم. گفتم پیش این امام رضا مرد و مردونه به من قول بده هر وقت دختره دلش برای باباش تنگ شد اجازه بدی بره باباشو ببین، شرط ضمن عقدمون باشه. یه رفیقی داریم ما، به من گفتش که حالا فلانی دم عقد، این چه شرطیه؟ گفتم تو خبر نداری دختری در مشهد برای من نامه نوشته که شوهر من جلسه شما میاد، پای منبر شما میاد، نماز میخونه، نماز شب میخونه، حرم میره، من خودم حاضرم پشت سرش نماز بخونم، اینقدر با تقواست، کاسبی، همه چیزش درسته، اما آج آقا دو سال نگذاشته من پدرم رو ببینه، حتی نگذاشته من تلفن به پدرم بزنم. گفتم همین امشب ماه رمضان بود، گفتم همین امشب هم میاد پای منبر من؟ گفت بله. رفتم منبر گفتم خانمی همشی نامه‌ای به من نوشته، اون نامردی که تو الان تو این جمع نشستی و دو سال اینقدر بیرحمی که نگذاشتی زنت پدرش رو ببینه، والله من راضی نیستم پای منبر من دیگه بشین، حیا نمی کنی؟ پس این همه روزه که ما خوندیم برای چی بود؟ این همه ما گفتیم اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، این همه ما از عاطفه دختر و پدر گفتیم، این همه ما گفتیم وقتی امام حسین قاص بره میدون گیرش سکینه بود. نمیدانید به خدا قسم سکینه غروب عاشورا چی کار کرد؟ غروب که نه ظهر. کاری کرد که امام حسین آخرش فرمود سکینه لا تحرق قلبی، دل ما آتیش نزن بابا، بذار برن. اینقدر این دختر عاشق پدر بوده و اینقدر امام حسین سکینه رو دوست داشتن. امشب شب ربابه، بس کن رباب غم به روی غم گذاشت، اصلا خیال کن علی اصغر نداشت. سکینه دختر ربابه، امام حسین اینقدر رباب رو دوست داشتن و اینقدر سکینه رو دوست داشتن. رباب دختر یکی از بزرگان عرب به نام امرالقیس، خارج از مدینه توی قبیله ای بودن، بزرگ قبیله خودش بود، گاه و بیگاهی خب عرض کردم دختر میخواد بره دیدن پدرش، باید بذاری بره، پاره جانشه، چون دختر با پدر، هر وقت دلش تنگ شد دلم برای بابام تنگ شده برو برو بشه بابا، میشه شب خونه بابام بمونم؟ بمون، با چی بیام؟ خودم بیام دنبال، زندگی رو سر بگیرید. باباش به من گفته بالا چشمت ابرویه. خب باباش اگه باطنتو میدید که میگفت شاخه دیگه. من اگه خودمو بشناسم شب یک کسی دم این پلا به من گفت که آجا منو حلال کنید، گفتم حلال، اصلا نمیخواد توضیح بدی. اگر باطن من رو بدونه که نگاه به من نمی کنی، تو توضیح ظاهر من رو رفته غیبت کردی، حلال، اصلا مهم نیست، دریای فراوان نشود تیره به سیل. قرازم این است که سکینه با رباب می رفتن پیش امرالقیس، منزل رباب می رفت پیش پدرش. خب مسیرها که نزدیک نبود، وقتی می رفتن تقریبا یه هفته شاید بیشتر طول می کشید. در احوالات امام حسین نوشتن وقتی سکینه نبود در خانه و رباب امام حسین نمیتونستن حتی بشینن توی خونه، راه میرفتن، اصلا بیتاب بودن. عرض میکردن آقا چتونه؟ فرمود در خانه ای که سکینم نباشه و رباب نباشه من تاب ندارم. چه خوش بی مهربانی از دو سروی. رباب یک سال زیر آفتاب بود، هرچی بهش میگفتن رباب سوختی، همه فکر میکنن تو کنیزی، نمیدانن عروس زهرایی. حضرت زینب میفرمودن بیان زیر سایه، میگفت چطوری بیام زیر سایه؟ حبیبم حسین سه روز بدنش زیر آفتاب. پسرم این خیلی هنره که با زن جوری زندگی کنی که واقعا گیر محبت و مروت و مردانگیت باشه، در هر مشکلی تکیگاهش تو باشی، نه این که بخواد به ده نفر درد دل کنه که شوهر من از هر جا دلش بگیره باید بیاد به تو تکیه بده و تکیگاهش تو باشی. ستون باید باشید. سعی کنید از حضرت ابوالفضل بخواید که یا ابوالفضل هنری به من بده، همتی به من بده، بی دست کربلا دست مرا بگیر که من عمود خیمه های خانوادم باشم، همه درداشونو به من بگن، من سنگ صبور باشم، نقطه اتکا من باشم، لنگر من باشم. الهی بمیرم، همین که عمود خیمه ابوالفضل رو امام حسین برداشت، ناله زینب بلند شد، وازعی اطا بعدش که یا عباس. ظلم در حق زنت نکن، بددهنی با زنت نکن. نمیگم کتک 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 زدن زن کار عمره، نامرد بود ثانی اندر لباس مردان، زد بی گنه زنی را بی جرم و بی بهانه. اون که اصلا قابل تصور نیست که شیعی زن بزنه، قابل تصور ما واقعا شیعه ماشه زن بزنه. اما دختر مردم رو گرفتی امانت، 17 سال 18 سال 20 سال یه دست گل تربیت کردن، پاک نگهش داشتن، به آمدن دادن به تو، چیکار باید بکنی؟ اسیر گیر آوردی. باور کنید انقدر حال خود من منقلب شد توی این عقد که عقد خوندم با همین شرط. بعد عروس رو صدا زدم گفتم عمو بیا، باباش رو صدا زدم سیده گفتم تو هم بیا، داماد رو صدا زدم، به باباش گفتم دست دخترت رو بگذار به دست دامادت، به یاد لحظه ای که پیغمبر دست زهرا رو به دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت الرسول اندک فحفظها. بعد گفتم پسر من این امانت این دختر پیغمبر، این عروس. گاهی ما ظالمه در حق زن و بچه ایم، ظالمه در حق زن و بچه. امام حسینیه صد تا پیرهن مشکی بپوشه، بله عزادار امام حسینی. حسینی بودن با عزادار امام حسین بودن دو چیزه. ما حسینی نیستیم، ما عزادار امام حسین، بله واقعا عزاداریم، واقعا عزاداریم. همون خانم بعد حجابی هم که مشکی پوشیده توی خیابون اونم عزاداره، فاسقایی مثل منم عزادارن، ما عزاداریم درسته. علامتش هم این عشقه، علامتش هم این آهه، علامتش هم اینه که واقعا این ده شب عشرت نداریم، علامتش هم اینه که این ده شب آب خوش از گلومون پایین نمیده. حضرت صادق فرمودن یاد جدم حسین که می افتم زندگی بر من تلخ می شود و آب که می خورم به یاد جدم می افتم. یه چیزی به شما بگم، یه ضرب المثلی هست میگن که آب خوش از گلون پایین نمیره، شنیدید؟ بعد قصه کربلا دو نفر آب خوش از گلوشون پایین نرفت، یکی رباب هر وقت آب میخورد به گلوش که میرسید یاد گلوی بچهش میبود، یکی هم زینب بود هر وقت میخواست آب بخوره یادش میومد زیر قنجرش. ظلم در حق زن و بچه نکنیم. ببینید شما بالاتر از این که نیستی، حتی اگر شهید باشی، نه شهیدی که من و شما بگیم ادعایی، چون بعضی وقتا ما غلط اضافی میکنیم. دیدم دیروز توی روزنامه توی چیه سایتی، خب خدا لعنت کنه آل سعود رو، این بازیچگان یهود رو، خدا به حق ابوالفضل ریششون رو بکنه، خدا به زودی مزمحلشون کنه. در یمن چه جنایاتی میکنن؟ خدا به داد شیعیان یمن برسه و داد رس همه مظلومان امام زمان ما رو برسانه. یه بمباران شده بود همین پریروز که مستحضرید، بعد یه دخترکی از زیر این آوار در آمده، پیش زده که رقیه زمان. اون طفلک مظلوم بوده، معصوم بوده، کشته شده، بر جانیانش لعنت، اما رقیه زمان. چرا اینقدر بی‌معرفتی؟ چرا نمیفهمیش که قابل مقایسه با کربلا نیست، با شهیدان کربلا نیست، با اهل بیت نیست؟ چرا اینقدر آدم باید بی‌معرفت و نادان باشه؟ چرا واقعا؟ قرازم حالا واقعا یه نفر شهید، گاهی من و شما میگیم شهید، معلوم نیست پیش خدا شهید باشه، ممکنه ریاان رفته باشه، ولی شهید واقعی. خدا امشب از این مجلس ثوابی به ارواح تمام شهدای عالم تشیع برسانه و به شهیدانی که واقعا جونشون رو دادن که یه خشت از حرم زیبای رقیه و زینب کم نشه، و به شهیدانی که ما در عراق دیدیم در حشد و شعبی کشته شدن و بچه هاشون یتیم شدن که تعرض به کربلای شما و به اربعین شما و به بقعه عسکریگین نشه. اما ببینید دیگه بالاتر از شهادت که چیزی نیست. قطره اول خون شهید که بریزه تمام گناهانش آمرزیده است. سعد ابن معاذ انصاری رئیس اوسه، در قصه خندق ایشون چون خندق رو که کنده بودن یه مقدار خاکی من ریخته بودن، یه مقدار خاک اون طرف، دو تا خاکریز ایجاد شده بود. لشکر احزاب که 10,000 نفر بودن اون طرف پشت این خاکریز بودن، 1600 تا مسلمان این طرف. اینا تا یه 26 روز که محاصره بود تا اون جنگ امیرالمؤمنین و ضربت و علی یوم الخندق، گاهی بیگاهی تیر به هم میانداختن. یه تیری که انداختن خورد به رگ اکحل جناب سعد ابن معاذ انصاری رئیس اوس، و این تیر چنان به دست فرو رفت که دیدن اگر بکشن پاره میشه و حتما میمیره. تیر هم سمی آماس کرد. در بعد از قصه بنی قریظه، یعنی حسابشو بکن مثلا 23 روز طول کشیده، جناب سعد رو آورده بودن در داخل مسجد، حالش بد بود، دست چرک کرده بود، متورم بود، تب داشت، و یه تخت براش درست کرده بودن، یه سایبان توی مسجد تا به شهادت برسه. به شهادت رسید، رسول خدا در تشییع جنازه او پا برهنه آمدند، روی انگشت پا می آمدند، گفتن آقا چه خبره، چرا اینجوری؟ فرمود از بس ازدحام ملائکه است، 70,000 ملک به تشییع سعد آمدند، بی عبا آمدند که نشان اهل مصیبته، یعنی من مصیبت زدم. خودشون نماز میتش رو خوندن، خودشون بعد خودشون به دست خودشون سعد رو در قبر گذاشتن. بالا که آمدن قبرش رو که مسطح کردن، خاک ریختن، تمام شد، مادر سعد، مادر شهید، کنار قبر، کنار پیغمبر نشسته، گفت هنی انلک یا سعد الجنه، پسرم بهش گوارایت. پیغمبر در جا فرمودن که مهلا یا ام سعد، لا تختمی علی الله، نمیخواد برای خدا تکلیف معین کنه. گفت یا رسول الله شما تشییع کردید، شما نماز خوندید، اصلا بر کسی پیغمبر این کارو نکرده بودن جز فاطمه بنت اسد، شما دفنش کردید و بعد شما فرمودید 70,000 ملک آمدن به تشییعش، مگه مشکلی داره؟ فرمود الان خدا چنان او رو در قبر فشار داد که مگو به من پرس. چرا؟ فرمود بددهن بود با زن بچهش. زن در حق مرد بددهن می شود؟ بله دیدیم. مرد در حق زن بددهن می شود؟ بله دیدیم. مادر شوهر در حق عروس بددهن می شود؟ ظالم می شود؟ بله دیدیم. عکسش، عروس در حق مادر شوهر، بله. در آخر زمان در روایات ما دارد که مردم با دوستانشون راحت برخورد می کنن و رابطه دارن، اما از خیشان خیش می برن، قطع رحم می کنن. چرا؟ چون قوم خیشان فضولی می کنن تو زندگی، هم اذیت می کنن هم رو. خواسته دخترشو بده به آقایی، به تو چی؟ این فضولی میکنه، این چوبلای چرخ میگذاره، این سعایت میکنه، و شرط اول این است که ظالم نباشیم. مظلوم بودن ننگ نیست. ببین من روز قیامت اگه 100 نفر طلبکار باشم که اشکالی نداره، طوری میشه؟ نه، تازه اونجا اعمال صالحه او رو به جای طلبکاریات میگیرن میدن به تو. اما خدا نکنه به یک کسی 1000 تومان بدهکار باشی، خدا نکنه به یک حیوانی ظلم کرده باشن، خدا نکنه به یک کودکی. الان در کشور ما فراوان صنعت خوابیده، یک عده زیادی میبینید از کارخانجات و از صنایع حقوق کارمنداشون رو 2 ماه 3 ماه ندادن. بعد میگه آقا ندارم، کارخونم خوابیده. خب نداری که، من خبر دارم، هفته قبل امریکا بودی با زن و بچه‌ت، فقط پول بلیطت 100 میلیون تومان شده، فقط برای اینکه این بیچاره کارگر روزمزد پولشو باید بدی، نداری؟ نداری؟ ظلم در حق کارگر، ظلم در حق زیر دست، ظلم در حق شاگرد. اگر یه شاگردی من میبینم استعداد داره و کم گذاشتم در تربیت او، من ظلم کردم در حق او. اگر میبینم مثلا استعدادش در ریاضیه، او رو فرستادم که آخوند بشه، ظلم کردم. اگر میبینم استعدادش در هنره، او رو فرستادم ریاضی بخونه، ظلم کردم. من که مربی او هستم ظلم کردم. و اگه اینا ظلمه، ببین کی ظالم نیست. اینا کی ظالم نیست؟ من ظالمه بر خودمم، ظالمه در حق پدر و مادرمم، ظالمه در حق زن و فرزندمم، پدر و مادرم به قربانت. باور کنید شب ششم محرم یه چیزایی میاد به ذهنم که اذیت میشم و گفتنشم برای شما سخته. زهرا چطور زندگی کرده با امیرالمومنین؟ امیرالمومنین فرمود 10 سال ما با هم زندگی کردیم، یک بار زهرا مرا نرنجاند و یک بار من او را نرنجانده. اما شب آخر تو بستر افتاده، میخواد وصیت کنه، بچه هاش که خوابیدن با یه صدای نحیفی گفت یبنه پسر امو. آقا بلند شدن با تشویش آمدن نشستن. بله هست یاد اگه ممکنه بنشینید، منم عرایزی دارم. نشستن، سر زهرا رو به دامن گیره. شب 7 محرم من باید الان روزه چی بخونم و چی دارم میگم؟ بچه سیدا، اگر بپذیریم که مادرتون رو میگرفته از امیرالمومنین تا مصیبت رو نبینه، شب آخر که سرش به دامن علیست. عرض کردن آقا دیشب سر شب یه لحظه خوابم برد، پدرم رو خواب دیدم. قلب امیرالمومنین به تفش افتاد، چون میداند حورا انسیه یا محدث خوابش این بیداریه. بله چی شد؟ عرض کردن پدرم فرمود دخترم فردا شب مهمان منی. ناله علی بلند شده، نال الله و انا الیه راجعون. خلاصه کنم، نمیخوام حالا اون شب امیرالمومنین رو عرض بکنم. خلاصه کار به جایی رسید که حضرت زهرا به امیرالمومنین عرض کردند که آقا من در خانه شما دروغی نگفتم، خیانتی نکردم. اونقدر امیرالمومنین گریه کردند، فرمود تو منزهی یا سیدت النساء از دروغ؟ این چه فرمایشی که میفرمایید؟ عرض کردند من به خانه شما آمدم، پدرم شب اول زندگیم آمدم در خانه، ات 9 ساله بودم ای علی جان. به من فرمود دخترم مبادا از شویت چیزی بخوای نتونه تهیه کنه، خجالت بکشه. آقا من 9 سال از شما چیزی نخواستم، اونقدر امیرالمومنین گریه کردم. امشب یه تقاضایی از شما دارم، برای اولین بار یه چیزی میخواد از امیرالمومنین. فرمودن بفرمایید. چی گفت؟ عرض کرد اجعلنی فیه الحلالم کن، خواهشم اینه حلالم کن. با قول ما اگه بدی خوبی دیدی منو حلال کن. اونقدر گریه کردم امیرالمومنین. بعد فرمود علی جان منو که خواستی دفن کنی فردا شب، منو که خواستی نیمه شب مخفیانه دفن کنی، خواهش من از تو اینه که کنار قبر من بایست، دستتو بیار بالا، بگو خدایا من از زهرا راضیم، چون بهترین شفیع برای یک زن در قبرش این است که شوهرش از او راضی باشد. آقای وحید می‌فرمودند که همین که بدن زهرا رو در قبر گذاشت، دستهاش رو طبق وصیت زهرا بلند کرد، عرض کرد به خدا اللهم انی راضٍ عن ابنت رسولک، خدایا من از زهرا راضی. ولی چنان این جمله به دل امیرالمومنین آمد که آقای وحید میفرمودن بعد از این جمله امیرالمومنین چنان سیه و ناله ای زد که تا فرسنگ ها اطراف اون نورانی شد. نورانی شد یعنی آتش سینه امیرالمومنین همه جا رو روشن کرد. شب هفتم آقای هاش کاظم آقای عزیز، من میرم هست هر شب با نوار شما رو گوش میدم، این عصری نوار شما رو گوش میدادم. ماشاءالله ماشاءالله، خدا نوکری امام حسین رو از شما نگیره، خدا پدر مادرتون رحمت کنه. همه از من انتظار دارید که روزه علی اصغر بخوانم، اما من یک روزه دیگری میخوانم، یه دو بند از علی اصغر بخوانم که جفا در حق شما نشده باشه. چرا مادر نمیخوابی؟ گمانم تشنه ی آبی، لبات ترک ترک شده، بیرمق شدی، بیهوش شدی. علی جان از تو بید، از چه بیتابی؟ به تو گفتم مزن ناخون، نگفتم ترک پستان کن. به تو گفتم بخواب اصغر، نه تا این گونه بیهوشی. ببین ما پارسال، امسال اولین سالیه که من تهرانم، به جای روزه علی اصغر آقای هاش کاظم آقا، چون ساده که نیست گفتن اینا که آدم مریض میشه واقعا، اگه درست بفهمی باید بمیریم، باید دخ کنن. پارسان توی عشاق الحسین مشهد، یادشون بخیر بچه های عشاق الحسینمون، گفتم آقا مگر ما شب هفتم علی اصغر نمیارن میدن دستمون؟ امروز روز حضرت قاسم بود، دیشب شب حضرت قاسم بود، گل پرپر نکردی؟ چرا گل پرپر کردی؟ به یاد گل امام مجتبی. بیایم سال بعد این کارو بکنیم، یه تنگ ماهی بیاریم مثل امشب، بذاریم این ماهی رو در بیاریم، دلمون نمیاد به همین مقدار، بذاریم توی این بشقاب بدون آب. اولش میبینین این ماهی بلند میشه میخوره، ورجی ورجی میکنه. دیدید چه جوری؟ امشب اگه رفتی خونه تونستی این کارو بکن، بشین تماشا کن. یه رو بگذره توانش میره دیگه، نمیتونه مثلا 10 سال 15 سال بپره بالا بیاد پایین، همون سر جا تو بشقابی که از رو میز که هست فقط چپ و راست میشه. دیدی؟ یه چند لحظه دیگه بگذره، 10 دقیقه دیگه بگذره، دیگه تا نا نداره که چپ و راست بشه، فقط دهانش آرام آرام باز و بسته میشه. فرمود اما ترونه و کیفه یتل از زاعتشه. نمیبینید علی اصغر مثل ماهی فقط دهانش باز و بسته میشه؟ یعنی دستا افتاده، پا افتاده، چون نداره سرشو نگه داره، سر به عقب قش کرده، ول شده، افتاده. هر سال هاج کاظم آقا به من بچه شیرخواره میدن روی منبر، هر سال. حالا نمیدونم چرا رسم شما این نیست. خب بچه شیرخواره الان به دست شما بدن، چون من واقعا حالم بد میشه، خدا میدونه به امام حسین حالم خیلی بد میشه. خب هر سال که بچه میدن دست ما، مادرش که بچه رو میخواستن بدن دست، میگه الان میخواهم بدن دست آقا، مردم جیغ میکشن، مردم جیغ میکشن، مادره نگرانه. شوهرش میگه بابا نگران نباش، خود امام حسین حفظ میکنه، بذار بچه همون تبرک بشه. خب میگه پس بذار شیرش بدن بچه هم. میدن دست من، گریه میکنم، میبینم لبا شیر داره، خیسه. این گریه از قبلیست، گریه از قبل باب نیست. بده به من یه لحظه، یه لحظه با من راه بیا، خواهش میکنم یه لحظه با من راه بیا. آقا گوش بده، شما سپیدی زیر گلو میبینی؟ نه. چرا؟ چون رمق داره. بیا خیسه خیسه، ببین خیسه خیسه، رمق داره، میتونه گردنشون، چشماش بازه، ببین داره همه تونو میبینه، درسته؟ پس چرا اون حرومزاده گفت پدرو بزنم یا پسرو بزنم؟ گفت مگه سپیدی زیر گلو نمیبینی؟ سپیدی زیر گلو که دیده نمیشه،
اما علی اصغر رو که گرفته بود ببین رمق داده، سرش نمیره پایین، سرش آورد بالا، میبینی میبینی، اما سر علی اصغر بازم نمیگذاره سرشو بیارم. سر علی اصغر افتاده بود، سپیدی هویدا بود، یک وقت هنوز ابی عبدالله داشتن حرف میزدن، حرف حسین تمام نشده بود، یک وقت دید بچه داره دست پا میزد، نگاه کردید فزوبه ها تیر که زب نمی کنه، تیر سوراخ میکنه، اما گلو انقدر لطیفه و تیر سه شعبه است، فزوبه ها من الازن الالازن. حیف الان دعا کنی الهی به طفل رزی، الهی به دم رزی، تعبیر از من نیست آیا آج کازم آقا، من غلط بکنم همچین تعبیر بکنم حد من نیست. یک روزی با آجای سیدان آیت الله سیدان نشسته بودیم روزه خصوصی میخوندیم، ایشون گفتن فلانی امام حسین در یک لحظه امام دست و پاشون رو گم کرده، سر از یه طرف داره میره بدن از یه طرف، گفت خوار بیا بگیر خوزی خوزی، بگیر چه سرش رفت، بگیر بدنش رفت، بچم داره دست پا، دستشو برد زیر گلوی علی اصغر. واویلا حسین، واویلا حسین، خون رو میگرفت با آسمان میپاشید. الهی به دم رزی عجل ولی یک الفرج،